بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 15 از مبحث اهل عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تا جلسه قبل ما درباره اهمیت عمل با هم گفتگو کردیم، اما فردا شب شب قدره و امروز میخوایم از اهمیت نداشتن عمل با هم حرف بزنیم. روزهای اول در این باره با هم صحبت کرده بودیم که قبل از اینکه انسان عمل انجام بده، شیطان در گوش آدم زمزمه شومی داره و اون زمزمه این است که میخواد ارزش عمل رو پیش ما پایین بیاره. اون موقع است که ما باید ارزش عمل رو نزد خودمون بالا ببریم. اما بعد از عمل ابلیس میاد در گوش ما اهمیت عمل رو بالا میبره و زمزمه شوم او این گونه خواهد بود: ما باید بعد از عمل دوباره علیه شیطان کار بکنیم و اهمیت و ارزش عملمون رو پایین بیاریم. میخوای بری نماز جماعت تو حرم شرکت کنی؟ قبل از این که بری شیطان میاد چیکار میکنه؟ میگه او حالا نمیخواد، همینجا نماز بخون. مگه چه فرقی داره؟ بابا خیلی فرق داره. جماعت، مکان مقدس، یک سلامی هم آدم میده، زیارت هم داره، بالاخره همه مؤمنین روزدار هر دعایی بکنن مستجابه. شیطان میاد هی ارزششو میاره پایین. اون همه آدم رفتن مگه چی شدن؟ حالا تو فکر میکنی با همین یه دونه رفتی نماز جماعت تو حرم مثلا چقدر قیمت پیدا میکنی؟ هی میاد میزنه تو سر عمل قبل از این که بخوای بیای. همچی که اومدی میخوای برگردی، شیطان میاد میگه ولی عالی بودا، ببین امسال ماه رمضان اصلا یه چیز دیگه است، تو داری میری حرم نماز جماعت میخونی، اصلا امسال مورد عنایتی، اصلا خیلی آقا شدی، اصلا کسی دیگه فکر نکنم به قدر تو برسه. درسته؟ شیطان قبل از عمل ارزش عمل رو میاره پایین، بعد از عمل ارزش عمل رو میبره بالا. ما باید برعکس شیطان کار بکنیم. قبل از عمل اهمیت عمل رو ببریم بالا، بعد از عمل اهمیت عمل رو بیاریم پایین. حالا الان در آستانه شب قدر قرار داریم. اجازه بدید این یکی دو روز قبل از شبهای قدر رو ما علیه عمل صحبت بکنیم. این علیه عمل صحبت کردن آفاتی هم داره، آدم رو تنبل میکنه. علیه عمل صحبت کردن آفاتی داره و اون آفات این استش که یه دفعه ارزش عمل رو اینقدر پیش آدم کم میکنه که آدم انگیزه عمل انجام دادن رو از دست میده. من از شما بزرگواران خواهش میکنم 16 روز از روزهای رمضان که ما با هم دیگه تقریبا این حدود صحبت کردیم، خواهش میکنم به اضافه آگاهی های ارزشمندتر خودتون این رو در ذهن داشته باشید، محکم به ارزش عمل بچسبید، اونا رو از دست ندید. ولی امروز ما علیه عمل صحبت کنیم. حالا چرا علیه عمل صحبت کنیم؟ چون در آستانه شب قدریم. شب قدر کسی به عمل خودش نباید نگاه کنه، همه باید گدای رحمت خدا باشن و اعلام کنن خدایا ما دستمون خالیه. شب قدر اونایی که دستشون خالیه یا اعلام میتونن بکنن دستشون خالیه بهتر تحویل میگیرن. شب قدر قصهش خیلی متفاوته. ما از الان باید آماده بشیم برای شبهای قدر. ضمن این که این بحثی که علیه عمل دارین رو با روایات میخوایم خدمت سروران خودمون عرض بکنیم، یکی دو تا عمل رو خدمت سروران خودم عرض بکنم که برای شب قدر انجام بدید، خیرش رو خواهید دید. هر کی پدر و مادر داره این یکی دو روزه امشب بره پدر مادرش رو از خودش راضی کنه، نه کم خیلی زیاد. یه دفعه این مادره پدره بگه چی شده، چرا اینقدر تحویل میگیری منو، تملق بگه به پدر و مادر خودش، چاپلوسی بکنه، اونا رو از خودش راضی بکنه. خیلی مهمه شب قدر. اگر کسی پدر و مادرش از دنیا رفتن، بره سر خاکشون فاتحه‌ای، نمیدونم نذری، نیازی، هدیه‌ای براش ارسال کنه، پدر و مادر خودش رو اون دنیا از خودش راضی کنه. هر کسی ذوی الحقوقی داره، همسری داره، هر کسی برادر دینی داره، برادر تنی داره، خواهری داره، صله رحم میتونه انجام بده، یا علی بگه ولو شده صله رحم رو با یه زنگ زدن انجام بدید، یه تلفن زدن، چطوری؟ انشالله وام میخوای؟ تو هم که نداری، میگی منم بررسی میکنم این چند روزه. واقعا هم آدم بررسی کنه ها. عمل انجام بدیم برای آمادگی شب قدر. کسی مال حرامی نعوذ بالله توی اموالش هست، زود این مال حرام رو خارج بکنه. کسی سال خمسی نداره، سال خمسی خودش رو تو همین ایام آماده بکنه. بعضی ها زرنگن شب قدر خمس میدن، میگن هر کاری شب قدر هزار برابر اجر داره، وقتای معمولی نه، شب قدر خمس اموالش رو جدا میکنه. کسی میخواد صدقه بده، پول کنار بگذاره، شب قدر صدقهش رو رد بکنه. بالاخره عملم انجام بدیم برای آمادگی برای شب قدر. کسی میتونه از امشب بیدار خوابی رو تجربه کنه. یه دفعه آدم یه شبه نمیتونه تا صبح بیدار باشه، امشب کمتر بخوابه، فردا بتونه کمتر تر بخوابه. کار زیاد میشه انجام داد برای شبهای قدر، این کارها رو دوستان فراموش نکنن. حالا با همه این تذکرات بگذارید ما علیه عمل حرف بزنیم. علیه عمل از چه جهت حرف بزنیم؟ اعمال خوبی که ما داریم دو حالت دارن، یا واقعا اعمال خوبن یا نه ما فکر میکنیم اعمال خوبن، همچین حسابی هم اعمال خوب نبودن. اول یه روایت رو اشاره کنم. در روایت داره دو رکعت نماز کسی قبول بشه بهشت برش واجب میشه. این روایت چی به ما میفرماید؟ میفرماید قبول شدن نماز خیلی سخته، خیلی بعیده. حالا ما هی میخونیم، وظیفمون هم هست بخونیم. یعنی ما علل قاعده باید از اکثر نمازهامون استغفار بکنیم. در روایت عجیب تر از اینم هست، میفرماید که کسی یه حسنه از او قبول بشه بهشت برش واجب میشه، یه کار خوب ازش قبول بشه. مثل اون گناهکاری که به یه سگ تشنه ای آب داد مخلصانه برای رضای خدا، خدا بهشت رو برش واجب کرد و گناهانش رو بخشید. یه دونه حسنه قبول بشه، از بس نمیشه یه دونه کار خالص و مخلصانه و تمیز انجام داد، از بس کارهایی که انجام میدیم یا با ریا یا با عجب از بین میرن، از بس کار سالم سخت گیر میاد. در روایت دیگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حالا بحث قبولی عمل رو نمیخوایم داشته باشیم که انشاءالله روزهای آخر رمضان در این بحث وارد بشیم، ولی میفرماید امیرالمؤمنین که مردم اگر ببینن اعمال خوبشون که به آسمان میره چقدرش پذیرفته نمیشه، برمیگرده به همدیگه میگن آقا نمیخواد کار خوب بکنین، نمیخواد، به درد نمیخواد، فایده نداره، نگاه کن همه اعمالا داره برمیگرده. ما اعمال خوبمون دو حالت دارن، یا واقعا خوبن یا ما فکر میکنیم خوبن، ظاهرشون خوبن ولی باطنشون معلوم نیست خوب باشن. اونهایی که فکر میکنیم اعمال خوبی هستن، بعضی از اوقات عمل خوبی هستن، از نظر نیت هم مشکلی ندارن، مخلصانه هم انجام دادی این عمل رو، ولی این کار برای شما قیمت نداره. هیچ وقت آقای رضازاده ورزشکار ابوالفضلی ما وزنه 5 کیلویی از رو زمین ورداره، هیچ کی بهش جایزه نمیده، هیچ کی بهش باریکلا نمیگه، میخواستی این کارم نکنی. برای اینکه قهرمان بشی، اصلا برای اینکه جزء ورزشکارا به حساب بیای، از 100 کیلو به بالا باید کار کنی دیگه. بعضی وقتا عمل خوبی هم داریم ولی این عمل خوب رو نگاه که میکنی میبینی برای ما قیمتی ایجاد نمیکنه. پس من چجوری آخه به عمل اتکا بکنم؟ در ادعیه هست که خدایا من برای نجات خودم به عمل خودم اتکا ندارم، به کار خوب خودم اتکا ندارم. یا اعمال ما اصلا خوب نیستن، ما فکر میکنیم خوبن، یا خوبن قیمت ندارن برای ما، ما رو نمیتونن از جا بلند کنن و حرکت بدن و به آسمان ها ببرن. برای اینکه یه موشک از روی زمین برخیزه یه فشاری میخواد، یه انرژی و حرارتی میخواد که وقتی این حرارت زد اینو بتونه از جاذبه زمین عبور بده. با این اگزوز ماشین چقدر حرارت ازش در میاد؟ با این که نمیشه یه هواپیما رو از روی زمین بلند کرد که. گاهی از اوقات میبینیم ما کارهای خوبی میکنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیرسید به مقام بر و نیکوکاری مگر اینکه یه چیزی در راه خدا انفاق بکنی که دوست داری، نه چیزای بنجلو به درد نخورده رو اضافی رو در راه خدا بدی. البته اونم کار خوبیه ولی اون تو رو نمیکنه از زمین. کارهای خوب رو ما چجوری میخوایم بهش تکیه کنیم؟ یا واقعا کارهای ما جز به این دو گروه نیستن؟ ببینید کارهای خوب ما کدوما هستن؟ یا کاری که به ظاهر خوبه توش پوچه، بی محتواست، انگیزه الهی و خلوص و نور نداره، یا این که کارمون نه خوبم هست اما کار ضعیفیه، درد ما رو دوا نمی کنه. تو داروهای گیاهی دیدید میگن اگر کسی بخواد قضا درمانی بکنه با داروی گیاهی خودشو درمان بکنه، فرقش با این داروهای شیمیایی اینه باید مدت زمان طولانی این دارو رو مصرف بکنه. شاید هم علتش که مردم به سراغ داروهای غیر گیاهی میرن این باشه که همین زمان طولانی که بخواد رو آدم اثر بگذاره. ما کارامون انقدر ضعیفه رومون اثر نداره. نوع سوم از کارهای خوب ما اینجور کاراست که من تازه میخوام سر نوع سوم صحبت کنم،
چون شما همه الحمدلله مخلصید و همه الحمدلله ورزشکاران اهل عمل هستید، کارای خوب بسیار سخت انجام میدید که خیلی ناجی هستن، خیلی منجی هستن، چون شما الحمدلله اهل معرفت و معنویت و اخلاص هستید و اهل عمل، من دیگه از این دو قسمت اول زیاد صحبت نمی کنم، میریم سراغ کارهای سوم. شما چه کارهایی در راه خدا انجام میدید؟ آقا سخت‌ترین کارها رو با مخلصانه‌ترین حالت باریکلا بذار حساب تو رو برسم، که دیگه به عمل خودت اتکا نکنی، شب قدر تمنای رحمت الهی داشته باشی. رسول گرامی اسلام می‌فرماید اعلمو، بدانید، انه لن ینجو احد منکم بعمله، هیچ کس از شما با عملش نجات پیدا نمی کنه. دیگه حالا هر عملی دلت میخواد وردار بیار، تیکه پاره بشو در راه خدا. خوبه؟ تیکه پاره بشو در راه خدا، نجات پیدا نمی کنه. ولا انا، و من هم همین طورم که با عملم نجات پیدا نمی کنم. من پیغمبر، ببخشید اینجا شد داد زدم، یواش داد زدم، باید خیلی داد می زدم، درسته؟ پیامبر اکرم می فرماید شما با اعمال خوبتون نجات پیدا نمی کنید، منم با اعمال خوبم نجات پیدا نمی کنم، یه چیز دیگه ای لازمه. الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل، می فرماید مگر این که رحمت خدا بیاد دستگیر بشه. در یه روایت دیگه هست که از رسول خدا پرسیدن یا رسول الله، خود شما هم با عملتون نجات پیدا نمی کنید، محتاج رحمت خدا هستید؟ فرمود حتی من هم محتاج رحمت و فضل و عنایت خدا هستم. در آیه کریمه قرآن هم هست روز قیامت هر کی از عذاب الهی نجات پیدا بکنه به فضل و رحمت خداوند متعال، کسی خودش اون گردونه رو نمیتونه رد کنه. چرا؟ یه کمی در مورد چراش فکر کنیم. خوبه برای احوال شب قدرمون، خوبه برای اینکه موتور آدم خوبا رو پیاده بکنه زار بزنن شب قدر، خوبه. چرا؟ یکی این که شما کارهای خوبی که میخواید انجام بدید اجرش چقدره؟ چی کار کردی عزیز من؟ قرارداد بستیم با خدا، ما هر کار خوبی بکنیم 10 برابر بهمون اجر بدن. خب 10 برابر، 70 سال زندگی میکنی، یه لحظه غیر خدا و معصیت تو زندگیت نیست، باریکلا 700 سال بهت اجر بدن خوبه؟ بعد بفرستنت به عالم عدم 7000 سال، 700000 سال، میگیم خدا قرار خودشو به هم بزنه، از 10 برابر اجر عمل شما رو بکنه 1000 برابر، 7000 سال ببردتون تو بهشت، بعد بفرسته تو عالم عدم. خوبه؟ بهشت خدا که همچی جایی نیست، میخواد بی نهایت شما رو نگه داره. این بی نهایت تو بهشت و رضوان الهی بودن با یه مقدار عمل محدود جور در میاد؟ به خدا جور در نمیاد. آخه آدم عقلم داره، این یه جور محاسبه، این محاسبه سرانگشتی ساده. محاسبه دیگه ای که خیلی محاسبه خوبیه، آقای من، عزیز من، اصلا شما چی کار کردی؟ بگو ببینم. من کار خوب انجام دادم. خب اجر برای چی میخوای؟ این احسنتم لانفسکم، به خاطر خودت کار خوب انجام دادی. نه آقا، ما ایثار کردیم، کلی گرسنگی کشیدیم، نون خونمون رو دادیم به یه فقیری، خب عزیز من خدا مقدر میکنه هر کسی یه مقدار گرسنگی، یه مقدار سختی تو دنیا بکشه، یه مقدار آسودگی داشته باشه. خب تو اگر این گرسنگی ها رو در اثر انفاق نمیکشیدی، خدا یه جور دیگه یه دزدی رو میفرستاد جیبتو بزنه، بعد گشنه میشدی به زور گرسنگی میکشیدی. همچون هنر نکردی، کار خوبی کردی. آقا ما وقت گذاشتیم برای نماز، حالا نماز خوبه، بعد از نماز به عنوان تعقیبات که امام صادق علیه السلام فرمود تفکر بعد از نمازی که از بهترین تعقیباته، نشستیم صحبتهای شما رو تحمل کردیم، این خودش یه اجر مضاعف هم داره. خب اینها این کارو کردیم، وقت گذاشتیم برای خدا. عزیز من هر چی وقت نذاری برای خدا، میخوای بری بازار کاسبی، میدویی تا شب هیچی گیرت نمیاد، گیرت بیاد باید خرج بیمارستان بکنی، شلوغش نکن، هیچ کاری نکردی برای خدا. ما چشممونو از لذت حرام بستیم، فکر نکن خودکشی کردی. اگه چشمتو به لذت حرام باز میکردی، از دلول دماغت تا تو این دنیا هستی خدا در میآورد. بعد حالا کاری اضافی نکردی؟ اگه اضافه کار کسی کرده بیاد بگیره. آقا ما با سفارش امیرالمؤمنین غذا کم خوردیم که احساس معنوی خوبی داشته باشیم. هنر نکردی، هر کی غذا کم خورده جونش بیشتر سالم مونده. اگه غذا زیاد خورده بودی باید بیمارستان تشریف می‌بردی. آقا من چیکارت کنم؟ آقا ما نماز شب خوندیم، نماز شب خوندی، دکترای انرژی درمانی میگن اون قنوت آخر نماز شب که آدم ایستاده دستشو مقابل صورتش یه 10 دقیقه 5 دقیقه نگه میداره، این باعث سلامتی انسان میشه. سجده طولانی کردیم، سجده طولانی موجب گردش خون به صورت مرتب میشه و خیلی از فوایدش به خودت رسیده. ولکن بابا تو هم گیر دادی میگی من کار کردم. چی کار کردی؟ رفتی برای خودت کار کردن امال اجر میگردیم؟ ایسی هم بده کار شدیم. آقا رفته صبحگاهی تفریحش رو کرده، نونکره عسلش رو خورده، اومده سر کار میگه آقا به من پول بده. پول برای چی بدم؟ من رفتم دویدم. خب دویدی به خاطر خودت دویدی، برای ما کی کار نکردی که. اصلا میدونید چیه؟ لا تنفعه طاعت من اطاعه، اصلا طاعت تو به نفع خدا نیست. همش هم که به نفع خودت قبلا گفتیم، حسابی نداری با خدا، حسابی نداری. اصلا شما دقت کنید ببینید کدوم یکی از کارهای خوب ما هست تو این دنیا ثمر نداره. آقا من یه سری کارهای خوب انجام دادم که خودم در طول مدت عمرم فایدهشو نبردم. بچه‌هات که فایدهشو میبرن. در روایت داره که عمل صالح اگر سودش تو این دنیا به خودش نرسه، سودش تو این دنیا به بچهش میرسه. بعد تو روایت مثال میزنه داستان موسی و خضر رو، اونجایی که حضرت خضر رفت یه دیواری رو درست کرد که این بچه‌ها بزرگ شدن ارث بابایی رو زیر دیوار پیدا کنن. بعد در روایت میفرماد چون پدر و مادر این بچه‌ها صالح بودن، خدا حضرت خضر رو مأمور میکنه برو یه کاری بکن ارث این پدر مادر در آینده به بچه‌ها برسه. خدا شاهد یه قدم خیر در راه خدا برداری، محال خیرش به بچه‌هات نرسه، خیرش به بچه‌هات نرسه. یا آقایی رو میشناختم، ایشون خیلی اهل خیر بود، خصوصا به خانواده‌های مستمند و دستگیری میکرد، مقید بود عجیب. خب بعضی ها بهش گفتن شما خیلی، گفت من بچه زیاد دارم، بچه هام دیگه بیمه میشن، در آینده هیچ کدوم از بچه هام گرفتار نخواهند شد. بعد این بعضی از به اصطلاح دامادا شهید شدن، به دخترش میگفتش که قصه نخور، تو بچه یتیم بزرگ نخواهی کرد، من انقدر یتیم سرپرستی کردم، آنن سر و سامان میگیری میری دنبال زندگیت، گرفتاری بچه یتیم پیدا نخواهی کرد. میدونه، میگه من یه کارایی کردم میدونم برای بچه هم فایدش میرسه. آه کار خوب کردی، نام نیک از تو به جا مانده، بچه هات ثروتمند میشن با نام نیک تو. خدا همه رو تو دنیا تسبیح میکنه، گوش بدید، همه رو تو دنیا تسبیح میکنه. عجب، چی میخوای؟ حالا خدا یا به من نگاه، برای چی نگاه کنم؟ کار کردی برای خود کردی. روز قیامت ما با چی نجات پیدا کنیم؟ هیچی، اونجا تسبیح حساب میشه دیگه. شما این کارا رو کردی، ما هم اینا رو دادیم، حساب بی حساب. میری تو عالم عدم یا نه؟ وقت اونجاست که هر کی بره بهش سرشو پایین میندازه، ذل کرم خدا و رحمت خدا و فضل خدا میره بهش. وقت شما شب قدر میخواید فضل خدا رو بگیرید، شما شب قدر نمیخواید اجر بگیرید، میخواید از فضل خدا، خدا بهتون نگاه کنه. فضل حتی با استجابت دعا هم فرق میکنه. فضل با استجابت دعا هم فرق میکنه. استجابت دعا یعنی چی؟ ادعونی استجب لکم. شما دعا کردید، خدا هم جواب میده. قضیه از این پیچیده تره. شما شب قدر به خدا میگی خدایا به قیمت دعای من فقط به من نگاه نکن، به فضل خودت به من عنایت بکن. فضل رو خدا رو چه حسابی میده؟ خدا فضل خودش رو، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست، به هر کی دلش بخواد میده. دیگه تو نمیتونی حرف بزنی. یه ساعت رفتی در خونه خدا ناله زدی، ایشون هم یه ساعت رفته در خونه خدا ناله زده. به شما به اندازه یه ساعتت میده، به اون رفیقش 1 میلیارد معنویت میده. بعد شما نمیتونی به خدا بگی که خدایا چرا به این بیشتر دادی؟ اینم یه ساعت ناله زد، منم یه ساعت ناله زدم. خدا میفرماد تو یه ساعت ناله زدی، منم جواب تو تمام و کمال دادم، برو صداد در نیاد، حسابی نداریم ما با هم. بعد میگه به اون، میگه به اون دلم خواست از جیبم بدم، مال خودمه، به هر کی دارم بخواد میدم. چیه؟ آخه ما ناله زدیم، ما بازم ناله بزنی به اندازه نالت بهت میدم. آخه به اون فوق نالش دادی. این یعنی فضل خدا، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، به هر کی دلش بخواد. شب قدر میخواییم از فضل خدا تقاضا کنیم، همون فضلی که هر کسی به بهشت الهی راه پیدا کنه با این فضله میره بهشت. اضافی. چرا خداوند متعال روز قیامت باید ما رو با رحمت خودش نجات بده؟ رحمت خودش، نه اجر اعمال ما. دلیل سوم این است که شما کارهای خیلی خوب انجام دادید، بله، از اون کارهای خیلی سخت، مثلا آقای رضازاده هستی، وزنه 500 کیلویی هم زدی، آفرین، جان دادی در راه خدا. اصلا خب شما برای کی این کارو کردی؟ شما کارتو خوب انجام دادی یا؟ بله. برای کی این کارو انجام دادی؟ برای خدا. ببینیم فاصله خدا با عمل خوب شما چقدره؟ دقت بفرمایید، فاصله خدا با عمل خوب شما چقدره؟ به خدا قسم کسی در راه خدا شهید بشه، خونش رو در راه خدا بده، عزیزترین کسانش رو در راه خدا بده، روز قیامت بیاد جمال ربوبی رو نگاه کنه، چشمش به جمال حضرت حق روشن بشه، اینقدر خجالت میکشه از کمی عمل خودش، اینقدر خجالت میکشه. آخه خدا خیلی بزرگه. بعد خدا هم میخواد خودشو بهت بده در بهشت و رضوان الهی. ملاقات خدا میخوای انجام بدی، نه خدا تو بهشت بهت نون و انگور بده، میخواد خودشو بهت بده. به خدا قسم اگر خدا کمکت نکنه الالعبد شرمنده همه اعمال خوبت خواهی بود که برا خدا انجام دادی. خدا تو کجا؟ این اعمال خوب من کجا؟ خدا تو کجا؟ اینا کجا؟ چرا خدا باید به فضل و رحمتش ما رو ببخشه؟ شما چیکار کردید که لایق خدا باشه؟
فرمود اتقوا الله حق تقاته. حق تقوای الهی رو نه تا اونجایی که میتونی بدویی. خدا کنه اینا رو آدم تو این دنیا درک بکنه.
آدم تو این دنیا درک بکنه، هرچی عبادت بکنه بازم احساس دلتنگی قشنگی میاد سراغش، میگه خدایا من کم آوردم. هی به خدا نگاه میکنه سیر نمیشه، هی به خدا نگاه میکنه بیشتر میدوه. ولی انسان خودخواه خودبین کور از رؤیت جمال حق محروم، یه کمی عبادت میکنه میگه خوب شد دیگه، خوب شد، خوب شد. به بازوی خودش نگاه میکنه خوب شد. عمل انجام میدی به خودت نگاه نکن، به کسی نگاه کن که براش عمل انجام دادی. در روایات هست که اگر گناه انجام دادی ببین گناه کیو انجام دادی. و یه دونه گناه برای یه عمر آدم بسته. اگر طاعت هم انجام میدی ببین طاعت کیو انجام میدی. یه طاعت نه، تمام عمر طاعت کنی کمه. یه بار دیگه این دوتا عبارت رو بگم. چیکار کنیم با اعمال خودمون؟ اگر کسی یه دونه گناه انجام بده، اگه به خدایی نگاه بکنه که گناه کیو انجام داده، برای همه عمرش گریه کردن بسه. اگر کسی تمام عمرش ثواب انجام بده، کار خوب انجام بده، میگم ثواب، کار خوب انجام بده، تمام عمرش نگاه کنه داره طاعت کیو انجام میده کمه. نگاه کنی به خدا یه گناه برای عمرت بسه، تمام عمرت طاعت کنی کمه. اولیاء خدا نگاه به خدا میکردن که بی گناه بی گناه شب تا صبح گریه میکردند. پیامبر اکرم نگاه به خدا میکرد که بی گناه بی گناه شب تا صبح اشک میریخت. شما برای کی داری کار انجام میدی؟ خودخواهی نکن، به خودت نگاه کن. به خدایی که این عمل رو میخوای برای او انجام بدی نگاه کن. به اون خدا که تماشا بکنی چشمت نسبت به اعمالت بعد از عمل انجام دادن اینگونه خواهد دید. ارزش اعمال رو که میگی دستم خالیه. خوشا به سعادت کسانی که شب قدر، خوشا به سعادت مؤمنایی که یه نمازشون ترک نشده، شب قدر عین بی نمازا میان در خونه خدا گردن کج میکنن. خوش به حال روزگیرایی که شب قدر عین کسانی که روزه خوری کردن میان در خونه خدا گردن کج میکنن. رفقا اینجوریه ها، قاعدش اینه ها. اگر یه موقعی ما مثل روزگیرها سرمونو بالا بگیریم، همه چیو خراب کردیم ها، همه چیو تباه کردیم ها. شما شروع کنید گناه اگر گیر نیاوردید برای استغفار، من گناه به شما معرفی کنم. نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، این همه گناه در طول روز ما داریم انجام میدیم، اینا رو ازش استغفار کنیم. زشت نبود این نماز برای اون خدا؟ زشت نبود. اگر کسی به خدا نگاه بکنه دیگه به عملش نگاه نمیکنه، فوقش عملش خوب هم باشه دیگه ارزشی برای اعمال خودش قائل نخواهد بود. زیاد طول نمی کشه، یه عمر شرمندگی، استغفار، انکسار در خانه خداوند متعال به خدا میارزه. آدم خسته نمیشه. امام سجاد گریه میکرد، انقدر ایستاده دعا میکرد، مناجات میکرد، پاهاش واریس گرفته بود. گفتن به جابر ابن عبدالله انصاری، یا جابر به امام سجاد بگو انقدر عبادت نکنه. جابر اومد امام زمانشه، چجوری نصیحت بکنه امام زمانشو؟ اما از باب پیر مرد بودن و دیگه رفاقت و منا بودن و اینها، اومد گفت آقا امام سجاد یه کمی تو عبادت به خودتون سخت نگیرید، کوتاه بیاید. آقا امام سجاد فرمود جابر، تو بابام علی رو عبادتشو دیدی؟ گفت آره. عبادت من به عبادت امیرالمؤمنین میرسه؟ چرا این حرفو میزنی؟ جابر زد زیر گریه. جابر چرا گریه میکنی؟ میگفت اون زمان ما به امیرالمؤمنین میگفتیم یا علی چرا اینقدر خودتو به سختی میندازی تو عبادت؟ علی به ما میگفتش که عبادت پیغمبر رو دیدی؟ عبادت من به پیغمبر میرسه؟ چرا به من میگید که کم عبادت کن، کمتر عبادت کن؟ اینجوری عبادت میکردن اولیاء خدا. میگفت پیامبر به رکوع که میرفت دیگه کسی انتظار نداشت نیمه شبها از رکوع خودش بلند شه. به سجده که میرفت کسی منتظر برخواستن حضرت از سجده نمیشد. اینجوری عبادت میکردن، آخرش هم تازه دستای خالی. نمیدونم آدم اتفاقا، به شما یه جمله عرض کنم بریم کربلا، اتفاقا خدا عمل هر کسی رو بپذیره، هر کسی به خدا مقرب بشه، هر کسی آدم خوبی بشه، ای خدا، هر کسی 15 روز ماه رمضان روزه گرفته، 16 روز روزه گرفته، 17 روز روزه گرفته، خدا 17 روز ازش قبول کرده باشه، خاک بر سر من. هر کسی نماز خونده باشه، خدا قبول کرده باشه، میدونی چه اتفاقی براش میفته؟ سخنرانی نمیخواد، به خدا نزدیک بشه. به خدا که نزدیک شد، خب کور که نیست، خدا رو میبینه. خب خدا رو که دید، انقدر شرمنده اعمالش میشه. هر کی بیشتر طاعت انجام میده بیشتر میگه الهی العفو، بیشتر دل شکسته است، بیشتر احساس میکنه دستش خالیه. مثلا اثر اینجوری روانی داره رو آدم، کار خوب انجام دادن، نمیخواد به خودت تلقین کنی. هر کی به خدا نزدیکتر میشه غمش افزوده میشه، هر کی کارشو خدا قبول میکنه، خودشو در آغوش میگیره، تازه شرمنده میشه. وقت شبای قدر من این آدم ها رو دیدم، ها تو جبهه دیدم، هرچی بهتر می شد، هرچی بهتر می شد، اشکش در خون خدا بیشتر می شد، گریش، سوزش، نالش، اصلا آدم می موند، بابا تو که وضعت خیلی خوبه، تو چرا؟ شرمندگیش در خون خدا افزایش پیدا می کرد. این یه احساس معنویه. تا دیدی در خونه خدا احساس بدهکاری نداری، احساس شرمندگی نداری، احساس غم نمی کنی از کم بودن خودت، بدون اوضاع خرابه، خدا انداختت دور، هزاران فرسنگ با خدا فاصله گرفتی. بدون فاصلت زیاد شده. شبهای قدر شب انکساره. حالا هر شب عبادت، اون تا حالا ما دیگه اهتماممون برای شبهای قدر، لااقل شبهای قدر، شب تواضعه. خب تا اینجا سخنرانی تمام. شما اینجا میخوای بری، کجا میخوای بری؟ نمیخوای این صحبت رو اجرا کنی؟ بید با هم اجرا کنیم اینو. آقا خب ما حالا چیکار کنیم شرمنده بشیم؟
یه کاری کنم شرمنده بشیم هممون. سخنرانی تموم، سخنرانی تموم شد. دوست نداری برای خدا شرمنده بشی؟ احساس بکنی کم آوردی پیش خدا؟ خیلی خوبه، احساس قشنگیه. هر کی دوست داره بیاد با من بریم کربلا. توی کربلا یه صحنه پیش اومد، دشمنای قسی القلب حسین شرمنده شدن، خجالت زده شدن، دشمنای حسین که حسین می کشتن آخ نمی گفتن. تا اون لحظه پیش اومد که قاسم ابن الحسن با یه لاپیراهن یه نوجوان 13 ساله به میدان اومد، با اون صدای نازک شروع کرد رجز خواندن، یه شمشیری که تو قواره خود قاسم باشه به دست گرفتن به میدان اومد، اصلا لشکر به هم ریخت، دشمن خجالت کشید بیاد جلو، همه رو خجالت زده. قاسم ما رو خجالت زده نکنه. آدمایی که تن و بدنتون سالمه، میدونید با بدن قاسم چی کار کردن تو کربلا؟ مثلا آدم میمونه، آقا اگه اینا برای تو بندگی کردن، خدا من ول معطلم، به خدا اگه جهنمت قابل تحمل بودا، خود ما مستقیم میرفتیم جهنم، میگفتیم اگر بهش جای قاسم ابن الحسنه من کجا باید برم؟ من کجا باید برم؟ صدا زد عمو میخوام به میدان برم. حالا اونجا که چه عرض بکنم دیگه، حسین قاسمش رو بغل گرفت، انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد، همه مقابل قاسم کم آوردن، انقدر گریه کرد، غش کرد، رو زمین افتاد حسین. اومدن این عمو و عموزاده رو زیر بغلاشون رو گرفتن، هر دو از حال رفتن از شدت اشک ریختن. این اشتیاق قاسم به شهادت قوغا کرده تو کربلا، نور معنوی قاسم ابن الحسن قوغا کرده تو کربلا. صدا زد عباسم یه زره برای تن قاسمم بیار، تا اونجا یه همچی چیزی پیشبینی نشده بوده، کسی فکر نمی کرد کار به قاسم بکشه. هی میرن میارن، نمیخوره به تنش، هرچی لباس جنگی میارن به تن قاسم نمیخوره، سختشه دیگه، نمیتونه بجنگه. حالا قاسم هم این پا اون پا میکنه، اجازه رو دیگه گرفته، هی میگه عمو ول کن بذار برم، همینجوری میرم، اصلا فکر رفتنه. آخ مردم من روزه بخونم، امام حسن خیلی به امام حسن زخم زبون زدن، گفتن یا مذل المؤمنین تو اهل جنگ نیستی، عاشورا کاری کرد امام حسن با این بچه کوچیک خودش را، همه دشمناش رو سرافکنده کرد، من اهل جنگ نیستم، یک بچه منه. خیلی زخم زبون زدن. بارتونو ببندید، بارتونو برای شبهای قدر، شب قدر برید بگید خدا من دیروز رفتم برای قاسم گریه کردم، میخوای به من نگاه نکنی؟ این ابی نداره، این عمل رو آدم به رخ بکشه ابی نداره. قاسم حسینو کشت، لباس من روزه، حالا میخوام روزه بخونم. میدونید لباس نازک پوشیدن توی جنگ یعنی چی؟ زره برای چی میپوشیدن؟ این زره جلوی شمشیر کاری رو که نمیگرفت، جلو نیزه رو که نمیگرفت، جلو ضربات کاری دشمن رو نمیگرفت، این کاری میکنه جلوی ضربه های کم رو میگیره. این ضربه های کم دردناکتر هم هستن، ضربه کم میدونی یه تیغ به دست آدم میکشن چه میسوزه، ضربه های کم دردشون بیشتره، ضربه های عمیق کشنده هستن دردشون کمتره. زره که میپوشن دیگه ضربه کم اذیت نمیکنه، اما قاسم زره که به تنش نبود، از میان دشمن رو که عبور میکرد هر کی یه نوک شمشیر به بدن قاسم میزد، چی موند از این بدن؟ صدای ناله قاسم بلند شد، عمو منو دریاب، قاسم شهادت طلب، من میخوام از شما بپرسم حسینی که قاسم رو سالم بغل کرد موقع خداحافظی انقدر گریه کرد که قش کرد، وقتی سینه مجروح قاسم رو به خودش چسبوند حسین چی کشید؟ صدای ناله یبن الحسنش تو کربلا بلند شد. صدای نالش بلند شد. کجا میخواید برید مردم؟ اجازه میدید روزه بخونم؟ من نمیتونم روزه قاسم بخونم حرفی از ابوالفضل العباس نزنم. گوشه کربلا ایستاده بودم اینجور شرمنده به قاسم نگاه میکرد، قاسمی که عباس به او بدهکار بود، قاسمی که وقتی بدن امام حسن تیرباران شد عباس یه نگاهی به قاسم کرد، قاسمم تلافی میکنم. وقتی تو کربلا نوبت قاسم شد برگشت به عموی نگاه ملیداری کرد، عمو خودم میرم تلافی کنم. خدا عباس دوست داشت 70 مرتبه عمود آهن به فرقش بزنن، قاسم رو جلو چشمش اینجور نبینه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا این شب قدر نورانی ترین شب قدر تا کنون عمر ما قرار بده. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. قلیل اعمال ما به کرمت قبول بفرما، توفیق طاعت و عبادت مخلصانه به ما عنایت بفرما، توفیق ترک معصیت به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.